پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید با هر قطعنامه‌ای که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. لبنان دو مرد را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری محکوم کرد. رئیس کمیسیون بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید که احتمالاً قیمت حامل‌های انرژی تا 38% افزایش می‌یابد. خبرها رو با آخرین تحولات از سوریه آغاز می‌کنیم. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند، مخالف است. قرار است بازرسان اعزامی سازمان ملل متحد روز شنبه سوریه را ترک کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین نیز روز جمعه گفت که این کشور مخالف استفاده از روش نظامی برای حل بحران در سوریه است. این سخنان پس از آن اعلام شد که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور همچنان به دنبال ائتلافی بین المللی است تا همراه آن دست به اقدامی علیه حکومت سوریه بزند. ساعتی پس از آنکه پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد که تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. به گزارش رویترز، کاتلین هایدن، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه ای اعلام کرد آمریکا به مشورت با بریتانیا درباره سوریه ادامه خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما بر این باور است که منافع اساسی آمریکا در معرض خطر است و کسانی که هنجارهای موجود درباره سلاح‌های شیمیایی را نادیده گرفتند باید پاسخگوی این عمل خود باشند. پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه با پیشنهاد دیوید کامرون نخست وزیر این کشور برای مداخله نظامی در سوریه مخالفت کرد. لبنان روز جمعه دو مرد را به اتهام دست داشتن در دو بمبگذاری که هفته گذشته در ترابلس رخ داد محکوم کرد. در این بمبگذاری 42 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از محکومان روابط نزدیکی با دولت سوریه دارد. مقام‌های قضایی بیروت می‌گویند یک دادگاه نظامی در این کشور شیخ احمد قریب و مصطفی حوری را که یک گروه نظامی تشکیل داده بودند به حمله به ساختمان‌ها و مراکز دولتی و تهیه بمب برای حمله به دو مسجد در ترابلس متهم کرده است. یک سازمان وابسته به القاعده روز جمعه مسئولیت بمب‌گذاری‌های هفته‌های اخیر در بغداد و دیگر مناطق عراق را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی عراق و شام در بیانیه اعلام کرد که بمب‌گذاری‌های هفته‌های اخیر در واکنش به اعدام 17 زندانی سنی در ماه جاری صورت گرفته است. انفجار انتحاری در ولایت قندوز در شمال افغانستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار شیخ صدرالدین، فرماندار یک منطقه ولایت قندوز، یکی از محافظان و 10 غیر نظامی که برای شرکت در یک مراسم تشییع در مسجدی در قندوز شرکت کرده بودند کشته شدند. در این انفجار حدود 20 تن نیز زخمی شدند. به ایران سری می‌زنیم. بار دیگر نام محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به عنوان یکی از متهمان پرونده خانه فاطمی و یا همان پرونده اختلاس بیمه ایران در رسانه‌ها باز شده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
هنوز یک ماه از پایان دولت محمود احمدی نژاد نمی‌گذرد که بار دیگر نام یکی از چهره‌های جنجالی دولت او به میان آمده است. محمد رضا رحیمی یکی از این افراد است که علاوه بر معاون اولی محمود احمدی نژاد، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که از همان ابتدای مسئولیتش با اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شد. الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده مجلسی بودند که علناً معاون اول رئیس جمهور دهم را متهم به فساد مالی می کردند. الیاس نادران نماینده مجلس در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در سال 1390:
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شد و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا در سو از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
در سال 1391 یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه با نام بردن از محمد رضا رحیمی گفت 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی وی واریز کرده است. دو سال پیش هم احمد توکلی دیگر نماینده مجلس در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلفت یاد کرده بود.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله رالیجانی بکنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهم هست، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
در هفته‌های گذشته حکم تعدادی از اعضای این پرونده اختلاس چندین میلیارد تومانی از بیمه ایران اعلام شد. در این بین برخی از رسانه‌ها هم در اخباری ضد و نقیض اعلام کردند معاون اول محمود احمدی نژاد در خصوص همین پرونده بازداشت شده است. علی مطهری نماینده مجلس هم به رسانه‌ها گفت خبر بازداشت محمد رضا رحیمی را شنیده است، هرچند که این خبر از سوی مسئولین دفتر محمود احمدی نژاد تکذیب شد. اما آنطور که تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه سخنان صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را پخش کرد، او در مورد پرونده بیمه ایران اعلام کرد هیچ خط قرمزی را در رسیدگی ها قبول ندارد.
متاسفانه عده خواستن اینطور معنا کنن، مطرح کنن که برخی ها خط قرمزن، اینطور نیست. دستگاه قضایی از همون زمان که بحث خط قرمز مطرح شد اعلام کرد با به نحو قطعی و با قاطعیت که ما خط قرمز توهمی رو قبول نداریم. الان هم همینطوره. همون کسانی که ادعا میشد خط قرمزن در همون زمان ها به پای بازپرسی کشیده شدند، منتها مصلحت این نبود که رسانه‌ای بشه و در جلسات متعدد مورد بازپرسی قرار گرفتن و پرونده این افراد هم در مسیر انشاءالله تکمیل هست.
مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ماه سال 1391 در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مراحل بازپرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شده است. مصطفی پور محمدی توضیحی در مورد مصالحی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده است نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در این خصوص دخیل دانست. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
مسئولان دستگاه قضایی قبلا هم گفته بودند که ما خط قرمزی نداریم، اما به دستور شخص آیت الله خامنه ای رسیدگی به پرونده مفاسد اطرافیان آقای احمدی نژاد متوقف شد. اکثر گمان زنی ها بر این بود با توجه به سکوت احمدی نژاد در مقابل رد صلاحیت مشایی و اینکه بدون حاشیه در واقع قدرت رو ترک کرد، آقای احمدی نژاد تونسته امتیازاتی بگیره از آیت الله خامنه ای که یکی از اون امتیازات عدم پیگرد فسادهایی است که در دولتش اتفاق افتاده. اگر چنین اخباری درست باشه، به معنی این هست که اولا آقای احمدی نژاد نتوانست این امتیازات رو بگیره و دومی که تاریخ مصرف این طیف به صورت کامل داره تموم میشه و آیت الله خامنه ای تحت فشار طیف مقابل راضی شده به اینکه برخوردهایی با این طیف صورت بگیره.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، پس از علنی شدن اتهامات معاون اول خود و دیگر یاران نزدیکش اعلام کرد کابینش خط قرمز اوست و در صورت برخورد با افراد کابینش هرگز سکوت نخواهد کرد.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
خب برنامه ساعت ششم امروز به مسئله بحران در سوریه اختصاص داره و شما میتونید در این برنامه شرکت کنید. صحبت از بحران در سوریه شد. در همین ارتباط گزارشی رو بشنویم که مهرداد قاسمفر تهیه کرده و نگاهی داره به آخرین تحولات در این خصوص.
بعد از آن که نشست شورای امنیت درباره انجام عملیات محدود علیه سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه بدون نتیجه پایان یافت، روز پنجشنبه دیوید کامرون نیز در پارلمان بریتانیا حضور یافت تا موافقت احزاب سیاسی حاضر را برای شرکت بریتانیا در این حمله به دست بیاورد. نخست وزیر بریتانیا در بخشی از سخنانش گفت:
The question before the House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical weapons in a century, slaughtering innocent men, women and children.
پیش از هر چیز پرسش امروز این است که چگونه باید به یکی از انزجارآورترین موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این قرن و به کشتار فجیع مردان، زنان و کودکان بیگناه در سوریه پاسخ داد. این جانبداری از یک طرف درگیری در سوریه نیست. این تاخت و تاز و اشغال نیست و این تغییر رژیم یا همکاری نزدیک با مخالفان سوری نیست. این درباره به کارگیری گسترده سلاح‌های شیمیایی و پاسخ ما به این جنایت جنگی است و نه چیز دیگر.
اما پارلمان بریتانیا که اکثریت کرسی‌هایش هم در اختیار همحزبی‌های آقای کامرون است، بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی در برابر استدلال‌های نخست وزیر حاضر به صدور مجوز ورود بریتانیا در جنگ علیه رژیم اسد نشد. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره علت این تردید چنین می‌گوید:
در مورد بریتانیا دو مسئله وجود داره به واقع. یکی این که همونطوری که در بحث‌هایی که در مجلس این کشور انجام شد، اینها خواست این هستن که از تکرار مسئله عراق در سال 2003 میلادی، یعنی دقیقاً 10 سال و چند ماه پیش، جلوگیری بکنن. در اون زمان خب اطلاعاتی رو که دولت وقت انگلستان به مجلس این کشور ارائه داد در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق غلط از آب در اومد. و مسئله دوم این بوده که بایستی به انتظار گزارش بازرسان سازمان ملل بود و بعد از اون تصمیم گرفت.
این در حالی است که چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در حاشیه نشست روز پنجشنبه کشورهای آسیان تاکید کرد که تنها در همکاری با سایر کشورها با دولت سوریه مواجهه نظامی خواهد شد.
آمریکا در حال رایزنی با همه متحدانش و با جامعه بین‌المللی درباره سوریه است و ما به همفکری با متحدانمان ادامه می‌دهیم. فکر می‌کنم که رئیس جمهوری باراک اوباما این را روشن کرده باشد و من هم در فرصت‌های گوناگون گفتم که هر اقدامی علیه سوریه به صورت همکاری بین‌المللی خواهد بود.
اما چرا با اینکه هم منابع آمریکایی و هم بریتانیایی نمیتوانند 100% تایید کنند که حمله شیمیایی کار رژیم اسد بوده یا مخالفانش، اوباما و کامرون بر این حمله تاکید دارند؟ هوشنگ حسنیاری:
سوال خیلی مهمی است. به نظر من به دو دلیل عمده. یکی این که از یک سال پیش که آقای اوباما تعهد اخلاقی داد که در صورت حمله شیمیایی در سوریه توسط نیروهای دولتی آمریکا دخالت خواهد کرد، این به نوعی تعهد به وجود آورده برای دولت اوباما که بتونه کاری دست بزنه. مسئله دوم این هست که تصاویری رو که در تلویزیون دیده شدن و این تصاویر به روشنی نشان دهنده این هستند که سلاح‌های شیمیایی استفاده شدند، در نتیجه بحث دولت انگلستان و دولت آمریکا این هست که بایستی از حقوق انسان‌هایی که قادر نیستن از حقوق خود دفاع بکنن دفاع کرد. در نتیجه یک نوع مسئولیت اخلاقی اونچنان که میگویند وجود داره و این دو عامل مهم ظاهراً این رهبران این دو کشور رو به این امر واداشته که به هر تقدیر وارد جنگی هرچند کوتاه، هرچند با اهداف بسیار بسیار محدود بشوند که به این دو امر جواب مثبتی داده باشند.
از روز پنجشنبه بحث مداخله بشردوستانه از سوی آمریکا و بریتانیا و متحدان غربیشان در سوریه به ناگهان فروکش کرد و از آن تب و تاب اولیه افتاد. آیا این به معنی منتفی شدن خطر از سر رژیم بعثی در سوریه خواهد بود؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه:
به نظر من تنها فوریتش تا حدی دچار تزلزل شده و البته اون هم باز بستگی تام داره به اینکه رئیس جمهور آمریکا چه تصمیمی بخواد بگیره. خواهیم دید بعد از اینکه این گزارش بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت داده بشه و سوالات جدی که در پی این گزارش مطرح خواهند شد، دوباره می شود انتظار داشت که این بحث جنگ با شدتی بیشتری از سر گرفته بشه.
گزارش بازرسان سازمان ملل تا سه‌شنبه آینده منتشر نخواهد شد. بعد از آن باید دید که سیر امور به کدام سو کشیده خواهد شد.
آخرین تحولات سوریه بود از مرداد قاسم‌فر. اما اگر شما هم دوست دارید که در برنامه ساعت ششم امروز حضور داشته باشید و درباره بحران سوریه اظهار نظر کنید، میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید.